وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما از بحث ربوبیت رسیدیم به بحث مالکیت و ملکیت خدا. گفتیم رب مالک مدبر ماست و قرآن هم روی مالکیت به صورت مجزا، هم روی تدبیر به صورت مجزا و هم روی فرمان روایی و ملکیت که بازم از شؤون ربوبیته به صورت مجزا بحث داره، و بحث هایی که توی قرآن در این زمینه وجود داره واقعا مفصله. یعنی اگر کسی بخواد همین شاخه هایی رو که گفتم توی قرآن بررسی بکنه با ابعاد مختلفش، یقینا چند جلد کتاب میشه، بدون مبالغه چند جلد کتاب میشه. آیاتی که درباره مالکیت و ملکیت خدا صحبت میکنن چند تا مفهوم رو تو فضای خودشون به ما منتقل میکنن. من گفتم حواسمون باشه گاهی وقتا یه مفهوم در یه رشته آیه، در یه سلسله آیه گفته میشه، پس و پیش و قبل و بعد اون مفهومی که ما دنبالش هستیم خیلی میتونه نکته های ویژه‌ای رو به ما منتقل بکنه. اینکه خدا در چه فضایی داره از لله ما فی السماوات و الارض صحبت میکنه، در چه فضایی با از تعبیر له ملک السماوات و الارض استفاده میکنه، توی اون فضا چه چیزهایی رو میخواد به ما منتقل بکنه، خیلی تو فهم اون معنا، معنای مالکیت و معنای ملکیت که الان درش هستیم مؤثره. یکی از اولین مفاهیمی که خدا تأکید داره توی این فضا به ما منتقل بکنه بحث یگانگی ملکیت و مالکیت خداست. ما یه دونه فرمان روا داریم و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیر، آیه 111 سوره اسراء. یا در آیه دوم سوره فرقان میفهمد الذی له ملک السماوات والارض. ببینید وقتی میفهمد له ملک السماوات والارض، قاعدتا بر اساس ادبیات عرب که له مقدم شده و جار و مجروره، باید بگیم فقط برای خداست این ملک آسمان ها و زمین. اما انگار نیاز به تأکید داره، ولم یتخذ ولدن ولم یکن له شریکن فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، که درباره این فقدره تقدیرا همین امروز اگه خدا بخواد برسیم صحبت داریم. شریک نیست، شریکی در ملکیت خدا، فرمان روایی خدا وجود نداره. این نفی شامل هر کسی و هر مملوکی میشه. الان لم یکن له شریک فی الملک نکره در سیاق نفی دیگه، افاده عموم میکنه، یعنی هیچ شریکی. هر کسی حتی خودش نسبت به خودش ملک و ملکی نداره، چون داره کاملا نفی میکنه هر گونه شریک رو. خدایا من دیگه نسبت به خودم یه مالکیت داشته باشم. نه دیگه، بهت گفتم که لم یک و لهو شریکن، تو بر خودت هم ملکیتی نداری، تو خودت هم ملک منی و من تو رو شریک خودم در ملک قرار ندادم. نه الان فعلا درباره استقلالی بحث میکنیم. درباره غیر استقلالیش همینجور داخل پرانتز بگن، یه دفعه پیش گفتم اگر بناس ملکی داده بشه کی میده؟ خدا میده. اونم باز ملک من نمیشه که، اونم خدا داده دیگه. آری است. ما واقعا درباره توحید وقتی حرف میزنیم و توحید رو در اندازه توحید در ذات متوقف میکنیم، میشه همون توحیدی که توی طرح کلی آقا گفتن که چندان تفاوتی با شرک نداره ها. اگر توحید در ذات به توحید در ربوبیت، توحید در مالکیت، توحید در ملکیت منتهی نشه، مدیریت زندگی رو به دست نمیگیره. اون توحیدی که مدیریت زندگی منو به دست میگیره، اون توحید سیال و جریان یافته ای که میتونه در برابر تمدن غربی بایسته، توحید در ربوبیت، توحید در مالکیت، توحید در ملکیت که همه زیر مجموعه توحید در ربوبیتن. مسئله امروز ما هم با غربی که حالا ادعای مسیحی گری داره الان این نیستش که شما معتقد به تثلیثید و ما معتقد به توحیدیم. اتفاقا مسئله اصلی ما با غرب دقیقا اینجاست که شما قائل به یک مالک، به یک ملک به نام خدا نیستید، ما قائلیم. و اتفاقا پایه های تمدن غربی بنیانش بر اینه که اصلا ما مالکی به نام خدا نداریم. یعنی مسئله ما با غرب الان مسئله توحید و شرک نیست، اتفاقا مسئله توحید و کفره. خیلی مهمه ها. یعنی توی ناحیه مالکیت و ملکیت و ربوبیت و اینها مسئله ما الان کفره. اونا نمیگن خدا هم باشد ما هم باشیم، میگن خدا نباشد و ما باشیم. میشه کفر دیگه. توحید اگر به معنای واقعی کلمش باور به خدا باشه، خدایی که توی زندگی جریان داره، اون موقع من وقتی میپذیرم مالکم یکیست، ملکم یکیست، ربم یکیست، این پذیرشه وقتی در متن زندگی من جریان پیدا کرد معلوم میشه که اون باور واقعیه. من اینجا یه نکته داخل پرانتزی خیلی مهم میگم، خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. حتی اگر الان ذهنتون رو درگیر نکرد، یه مقدار بعد از کلاس امشب قبل از خواب بهش فکر کنید. ما در یه دوره‌ای قرار داریم که مفاهیم اعتقادی متهمن به مفاهیم انتزاعی غیر کاربردی. آقا بی‌تعارف خیلی از ماهایی که الان داریم این حرفا رو میشنویم مبتلا به این شدیم. مفهوم انتزاعی غیر کاربردی یعنی چی؟ یعنی مفهومی که جایگاهش عالم ذهنه و دیگه از دیوارای ذهن فراتر نمیره، نمیشه باهاش زندگی کرد. توحید یکی از مفاهیمیه که الان متهمه به اینه و از حیطه اتهام هم گذشته. ما این اتهام رو یه عده زیادیمون قبول کردیم و توحید رو به عنوان یه پیشفرض انتزاعی ذهنی غیر کاربردی قبول کردیم. شاید بگی داری مبالغه میکنی، ولی نهایتش برای رهایی از طهارت کفر، نجاست کفر، برای رهایی از نجاست کفر حالا این توحیده رو میپذیریم. ولی تو جریان زندگیمون چیزی به نام توحید وجود نداره. من یه مثال بزنم. من اگر میپذیرم یه کارخونه دو مدیر داره، پذیرفتم دو مدیر داره، بعد پذیرفتم این دو مدیر هم عدل همن، یه کارخونه دو تا مدیر، دو تا مدیر عدل هم، و شما هم اینو قبول کردید، مدیریت هر دوتا رو قبول کرد. یکیشون میگه 8 بیا، یکیشون میگه 9 بیا. تو الان 9 بیای خیالت راحته. به خاطر چی؟ میگی آقا مدیر گفته. گفتن خب اگر اومد و مؤاخذت کرد، میگم خب این دوتا رو مدیران رو میندازم تو جون هم دیگه، دیگه فرضمون اینه دیگه. اما اگر پذیرفتید این کارخونه یه مدیر داره و اون مدیره هم میگه 8 بیایید، تو تمام برنامه زندگی تو یه جوری تنظیم میکنی که 8 بیایید. بعد اون مدیره میگه مثلا میای با این پوشش بیا، تو همه تلاشتو میکنی که با اون پوشش بیایید. ببین این باور به مدیریت و نقشش توی زندگی زمینیه. دو تا مدیر بشه 3 مدیر، تو برنامه ریزیت عوض میشه. 3 مدیر بشه 1 مدیر، برنامه ریزیت عوض میشه. این الان یه مفهوم انتزائی که خونش فقط ذهنه و از دیوارای ذهنم بیرون نمیاد نیست. یه مفهوم انتزائیه. مدیریت یه مفهوم انتزائیه، ولی از فضای ذهن اومده بیرون و زندگی تو رو درگیر کرده. شب بچه های خود شلوغ که میکنم، یه ببین من باید بخوابم، بچه میگه چرا؟ میگه چون باید فردا برم سر کار. میگه خب بابا یه خود دیرتر برو. میگه مدیرم دوام میکنه. ببین این مفهوم انتزاعی رو میبینی، مدیریت، مدیرم دوام میکنه. خب حالا دوام کنه، میگه اخراجم میکنه. بعد میگه خب حالا اخراج کنه، میگه خب چی بذارم سر سفره شما بخوری؟ نونم قد میشه، نونم آجر میشه. چقدر قشنگ جریان داره، یعنی ساعت خواب من رو هم داره، ساعت بیداریم هم تنظیم میکنه دیگه. وقتی بیدار میشم میبینم مثلا نیم ساعت وقت دارم، راه هم نیم ساعت بیشتر نیست، نگران میشم، میگم تا بیام آماده بشم 5 دقیقه گذشت، صبحونم رو نمیخورم. ببخشید مثال رو دارم اگر کش میدم و میخوام بگم پذیرش یه مفهوم انتزائی کاربردی ساعت خواب تو، ساعت بیداری تو، صبحونه خوردن تو، نخوردن، همه اینا رو تنظیم میکنه. بعد تازه میری میبینی که اگه اتوبوس بخوای سوارشی نمیرسی، پس باید تاکسی سوارشی. بعد میبینی وایسی تاکسی هم تو دوتا مسافر بیاد، میگه آقا دربست برو. یعنی تاکسی گرفتنت هم تنظیم میکنه. تاکسی سر کوچه نگه میدانه، میدویی. دیروز را میرفتی چون وقت داشتی. این همش تحت تاثیر چیه؟ حالا فرض کن این مدیر سختگیری نبود، یه مدیر بود ولی سختگیر نبود. میگو آقا 8 اومدی 9 هم اومدی چی میشد؟ من دیگه میگفتم حالا یه صبحونه هم بخونیم. بعد بچه هم بودن بابا نگران نیستی؟ نه، مدیرمون گفته 8 اومدی 9 اومدی. ما وقتی میگیم توحید، اونم در مالکیت، توحید در ملکیت، وقتی درباره توحید حرف میزنیم دقیقا یعنی این توحیدا. من وقتی پذیرفتم مملوک یه مالکم و به غیر از اونم مالکی ندارم و در ملک یک ملکم و غیر از اونم ملکی وجود نداره، لم یکن له شریک فی الملک، حالا این توحید وقتی میاد در متن زندگی من میخواد جاری و ساری بشه، چه اتفاقی ایجاد میکنه؟ ما اینو نداریم و تو تربیت اینو میخواییم. ما اینو نداریم. اونایی هم که قائل نیستن به این که برای تربیت و نقشه سبک زندگی باید رفت سراغ خدا، این اعتقادو ندارن. شاید تو ذهنشون قائل به این باشن که لا اله الا الله ها، از اون نجاست کفر رها شدن، اما این اعتقاد رو ندارن چون معتقدن خودشون یه مالکیتی نسبت به خودشون دارن. یا نه، اون دانشمنده یه نقشی توی این عالم به عنوان یه فرمان روا در حد فرمان روای علمی داره. حالا من الان اینجا بحث اخلاقی عرفانی هم نمی‌کنم به اون معنای خاصش، دارم قشنگ بحث زندگی روزمره رو میگم. من وقتی الان نماز صبح هم رو بلند میشم سر وقت میخونم با اینکه خوابم میاد، تو نماز صبح الان پذیرفتم که یه فرمان روایی دارم، یه ملکیه به من دستور داده این ساعت تا این ساعت باید چقدر وقتش؟ مثلا فرض کن یک ساعت خورده ای اون رفت و آمده به کارخونه رو داشته باش. نماز ظهر که میشه چقدر به من وقت داده؟ مثلا الان فرض کن 4-5 ساعت، درست شد؟ توی تابستون شاید 6-7 ساعت 8 ساعت وقت داده باشه بهم. خب من الان چون پذیرفتم در عرصه مناسک چیزی به نام عبادت نماز یا چیزی به نام روزه، من ملک خدا رو پذیرفتم. آقا مناسک عرصه ملک، عرصه فرمان روایی خداست، ملک خداست اینجا. به همین دلیلم وقتی بلند میشم میبینم 5 دقیقه مونده به نماز صبح، نماز صبح نمیخونم، چون پذیرفتم فرمان روا گفته آقا وقت طلوع فجر صادق الانم نیست. شد شک دارم الان نماز صبح شده یا نه، بازم میگم نه فرمان روا گفته باید یقین بکنی. میبینی؟ اما از مناسک خارج میشم، از مناسک که خارج میشم مشرک میشم، شاید هم کافر بشم، دیگه کاری ندارم. انگار از مناسک که خارج میشم ملک دیگه ملک خدا نیست، خدا ملک نیست، من انگار صاحب اختیارم، خودم میدونم چی کار کنم. مثلا اگر رفتم ازدواج، تو ازدواج میگم خب خودم هم دیگه، خودم هم. خدا مثلا میگه فرض بکن تو پول داری هیچ اشکالی نداری با فقیر ازدواج بکنی، اتفاقا اگه به خاطر فقرش ردش بکنی حسابتو میرسن، من هیچیم نمیشه، نمیترسم. به اندازه قضا شدن این نماز صبح من نمیترسم. به این قضا شدن نماز صبح مصیبت اعظمه ها، نمیخوام بگم، ولی خب من الان نماز صبح قضا شد چرا ناراحت بودم تا ظهر؟ چون من الان اونجا رو ملک خدا میدیدم، خدا رو ملک خودم میدیدم، فرمان روای خودم میدیدم. خدا گفته بود الان باید بلند شی نماز بخونی، من نخوندم. خب همون خدای برگشت به من گفتش که تو نباید به خاطر فقر اینو رد بکنی دیگه. همون خدا گفته بود که اصلا گناهی بدتر از این وجود نداره، وقتی که یه کسی میاد به خواستگاری تو بگی به خاطر اینکه ثروتمندتر از تو هم به تو دختر نمیدم دیگه. همون خداست دیگه، منطقه منطقه فرمان روایی خداست. ولی من احساس نمی کنم الان دارم خلاف حرف فرمان روا عمل میکنم. نمیخوام ثابت بکنم ما مشرکی یا کافریم تو این عرصا، چه ثابت شده است. فقط یه مداری میخوام آمادتون کنم. شما اگر عرصه سبک زندگی رو هی گسترش بدید گسترش بدید، میبینید نه این قصه شرک یا کفر به مالکیت و ملکیت خدا خیلی جاها حضور داره. آقا خدا به من گفته تو تواضع کن، بعد من تواضع نمی کنم. چرا؟ چون میگم اگه تواضع بکنم باعث میشه که دیگران از من سوء استفاده کنن، زنم سوء استفاده کنه، نمیدونم پدرم سوء استفاده کنه، زیر دستم سوء استفاده بکنه. خب الان اینجا تو داری درباره خودت یه تصمیم میگیری، تو مگه مالک خودتی؟ تو مگه مالک آبروی خودتی؟ تو مگه مالک شخصیت خودتی؟ اینا ملک خداست. خدا به تو گفته تواضع کن. ببین اصلا به اینجا که میرسیم سریع مهر اخلاقی بهش میزنیم و میگیم رد شو اینا، که نه بابا وایسا، همینجاست اتفاقا بس. تو الان اومدی برای خودت یه اندازه از مالکیت رو اثبات کردی، تعریف کردی، بعدم به خاطر این مالکیت یا ملکیتی که برای خودت اثبات کردی در جایگاه یک فرمان روا قرار گرفتی و یه حکمی دادی که من الان نباید تواضع کنم. چرا؟ چون اینجا باعث میشه که ازم سوء استفاده بکنم. میگه آقا اگه 2-3 روزم قهرتون طول کشید، تقصیر تو هم نبود، برو تقصیر رو گردن بگیر، قهر رو تمومش کن. ببینید سریع از کنارش رد میشیم، انگار همچین چیزی نشنیدیم. خب آقا من 3 روز با هم دیگه، این به بابام فحش داد، به مامانم هم فحش داد، بعد یه عالمه بی احترامی که 3 روز معطلم بیاد یه عذرخواهی کنه، نکرد. حالا الان تو میگی که تو تو برو تقصیر رو گردن بگیر حتی. میگه آره دیگه، اگر لازمه این که شما اختلافتون تموم بشه اینه که تقصیر رو گردن بگیری، آقا خب تقصیر من نبوده که، این دروغ میشه. حرف نزن دیگه، ساکت باش. همونی که به تو گفته که دروغ حرامه، همون به تو گفته الان تقصیر رو گردن بگیر. دوتا که نیستن که. نه خب اگه الان تقصیر رو گردن بگیرم که فردا دوباره میگه که نه، فردا یه اختلاف دیگه میگه دیدی سه روز اون دفعه هی گفتی تقصیر توه، تقصیر توه، بعد قبول کردی که تقصیر توه، الان هم همون. ببین همین دیگه، تدبیر داری میکنی، احساس مالکیت نسبت به شخصیتت. بابا وارد این سوالا نش. وایس. میخواید؟ نه، یه خورده. من سکوت کردن معناش این نبود حق دارید سوال بپرسید. سکوتم برای اینه که عمق فاجعه رو دریافت کنید. اینا همش سر جای خودش جواب داده. فعلا اصلو بگیرید. فعلا نرید وارد فرعیات نشید. اصلو. ما الان میخوایم ثابت کنیم ما کافریم. کفر رو قبول کنید فعلا. بعد میخواییم بگیم آه این لم یکن لو شریکن فی الملک، ما قبول نکردیم، ما برای خودمون مجتهد نیستیم. مجتهد که خوبه، ما برای خودمون خداییم. آفرین، ببین چقدر قشنگ اعتراف کردن. همینو میخواستم قشنگ یه صدا گفتم، ما برای خودمون. من نمیخواستم اینو بگم، خودتون گفتی. این که حالا نمیدونم این با پذیرش ظلم چی میشه و فلان، اینا بذار سر جای خودش. اصل بحثو بگی خیلی، چرا من از این رد نمیشم؟ چون قصه انتزاعی بودن توحید و ذهنی بودن توحید اصلا همینجا مشخص میشه. بقیه حرفا منوط به پذیرش اینه. این که شما برید و مثلا یه آیه، یه روایتی، یه چیزی بخونید که بدی رو با خوبی جواب بده. خب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، که خب هیچ، مشخصه دیگه، اصلا ازتون میبرم. مگه خوبی رو به غیر با خوبی جواب میدن؟ ولی نه، تو برو بدی رو ادفع بلتی هی احسن از سیئه. درسته؟ درسته نه؟ خب آقا بعدی رو با خوبی جواب بده. بابا سل من قطعک، این ادفع بلتی احسن مثلا روایش این میشه با کسی که با تو قطع ارتباط کرده تو. ببین الان میدونی شیطون میاد تو ذهن ما چی میگه؟ نرید تو بحث عملی زندگی خودتونا. الان شیطون میاد میگه آره من الان اون کارا رو بکنم اینجا، اون میاد اینجوری میگه، میره به اون یکی، ول کنید فعلا، بیاید بحثمون خیلی کلانه، سطحش رو پایین نیارید. من دارم این مثالا رو میزنم به خاطر اینکه این قصه لم یکن لو شریکن فلمون قشنگ جا بیفته، انتزاعی نبودن محضش و کاربردی بودنش رو درک بکنیم. خدایا یعنی اون بدی کرد من خوبی، یعنی چی؟ میگه به اهل بیتم گفتم اعتمن حرمک، به کسی که تو رو محروم کرده تو عطا کن. سل من قطعک، به کسی که با تو قطع ارتباط کرده باش ارتباط برقرار کن. اوف هم من ظلمک، از کسی که بهت ظلم کرده تو ببخش، اون ظلم کرده تو عفو بده بهش. خب اگه این کارو کردم دیگه نداریم، اگه این کارو کردم نداریم. ببین تو مملوکی، تو فقط بفهم مالکت چی میخواد ازت. تو فقط مملوکی. این حیثیت مملوک بودن خودت رو فراموش نکن. به من گفتی مثلا اگر تو تواضع بکنی میبرمت بالا. خب تواضع کردم ولی خدایا انگار دکمه بالا رفتن رو نزدی، یا هنوز بالا نرفتم. این تو کاریت نباشه. من الان چیزی که به تو گفتم چی بوده؟ تواضع بوده. بالا بردن کار کیه؟ کار فرمانرواست، کار مالکه. تواضع کردی؟ آره تواضع کردم. خب تموم شد دیگه، کار من تموم شد. آره کار تو تموم شد. خدایا گفتیم ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. ما بودیم ازدواج ملک توه، خب باشه. دختر و پسرم ملک تو هن، مملوک تو هن. بله ملک من هن مملوک. بعد گفتی این یکون و فقر شما و انکه اول ایاما من کن و سالین من عباده کن و امای کن. خب بله خدایا ما رفتیم ازدواج و این زمینه سازی کردیم، ولی ببینم توی این آیه وظیفه تو چی بود به عنوان مملوک من؟ انکاح بود، یعنی به ازدواج در بودن. انجام دادی؟ آره آفرین تموم شد دیگه. خدایا ولی انگار هنوز سر کیسه شل نشده ها. آقا ملک منه، اینا هم مملوک منن، منم میدونم چی کار بکنم. تو به من یاد نده. آقا هرچی بخواید از این مثالا دارم. خب اولا من میخوام نوع نگاهمون به این مسئله خارج از بعضی از مثالای شخصی که تو ذهنتونه ترمیم بشه. ثانیاً حواستون باشه اگه از این منظر نگاه بکنید به بسیاری از آیات و روایات ما، خیلی از شبهات اصلا چی میشه؟ ریشش زده میشه. اصلا خیلی از شبهاتی که تو این حوزه وجود داره به خاطر زاویه نگاه اشتباهیه که ما داریم. خب یعنی اومدیم تو عرصه مدیریتی خدا، تو ملک خدا دخالت میکنیم، میگم خدایا گفته بودی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما خداییش تقوای خوبی داشتیم ها، ولی یجعل له مخرجا انگار خود مختل شده. یرزقه من حیث لا یحتسب که دیگه هیچی. آقا اینا کار منه، تو تقوا پیشه کردی. آره مملوکی دیگه، تقوا باید پیشه میکردی. تو اصلا دنبال همون باید میگشتی. حالا منم میپذیرم اصلا تقوای تو تمام، باقیش دیگه با منه. من صاحب ملکم، من مالکم. حواستون از دلم نمیاد از این بحث رد شم؟ چه؟ بازم تو چی کار داری؟ وعده داده و اصلا تحقق وعده باز کار خداست یا کار بنده خدا؟ از اتاق فرما به من زنگ زدن، دلیل داشت. گوشی خاموش، گوشی من زنگ نخورد. ببخشید عذر میخوام، من میخواستم مچ بگیرن. منطق خدا با من، یعنی منطق مالک با منطق مملوک اصلا یکی نیستش که. اون به غیر حسابه، حساب کتابش که با من تو یکی نمیشه که. این که یجعل له مخرجا رو با اون، حالا من نرسیدم هنوز به بحث علم، چون یکی از چیزایی که خدا تو بحث مالکیت مطرح میکنه علم مالک به مملوکه، علم ملک به ملکه. این علم رو منم ندارم، به خاطر همین نمیتونم اصلا منطق خدا رو بفهمم. خدا میگه نقشه ای که همه بحث مبانی، میدونی چیه؟ اگه کل بحث مبانی رو آدم میخواد توی یه جمله بگه اینه. خدا میگه نقشه ای که من کشیدم برای تو بفهم، تو برو اون نقشه عمل کن، تموم شد. اگه من بهت گفتم ان تنصر الله ینصر کن، قسمتی که برای تو چیه؟ تنصر الله. اگه گفتم من یتق الله یجعل له مخرجا، تو نقشه ای که من برای تو طراحی کردم من یتق الله کار توه. اگه گفتم و انکه اول ایام منکم و سالین من عبادکم و امائکم، اون قسمتی که برای توه چیه؟ به ازدواج در آوردنه. این فهم این نقشه کار توه، وظیفه خودتو توی این نقشه پیدا کن، اونو انجام بده. باقیش حتما محقق میشه. چگونه محقق شدنش رو نه تو میفهمی نه لازمه بفهمی، چون ما اوتی تو من العلم الا قلیلا والله یعلم و انتم لا تعلمون. بعضی از آیات قرآن هست همه حرفا رو توی یه جمله زده، یعنی واقعا یه دنیا توش حرفه. یکی از اون جمله ها اینه، قرآن میخواد اینو به ما بفهمونه، ما از بس مدعیم نمیفهمیم. خدا میخواد بگه شما نمیفهمید، والله یعلم و انتم لا تعلمون. به خاطر همینم اون چیزی که شما گفتین اون با شوخی گفتی، یا من البته ادبیاتم تو اینجا میدونم یه مقدار ادبیات کی بود گفتش خشن و زننده ایه، ادبیات خدا بهتر. نه خدا هم مؤدبانش میگه نمیفهمید دیگه، والله یعلم و انتم لا تعلمون. اما حرف من اینه، ما اون موقعی که این حرف رو میزنیم، این نوع حرف رو میزنیم، خدایا چرا، بازم قبول نکردیم که ما مملوکیم. اصلا خدا حق اعتراض رو از ما میگیره. چرا؟ چون اون مالک، ما مملوکیم. یه بحثی و خیلی زیباست، بحث ظلم و مالکیت، انشالله امروز برسیم، که اصلا خدا حق اعتراض رو از انسان میگیره. چرا؟ چون حق اعتراض در جاییه که تو یه چیزی داشته باشی. هیچی نداری، تو مملوکی. الان به چی میخوای اعتراض کنی؟ مالک محض اونه، ملک محض اونه، هر چی هست برای اونه، تو هم هیچی نداری، به چی میخوای اعتراض کنی؟
عرضم به حضورتون، عرض کردم خدمتتون که ما توی اسلام مسئله این که ما میگوییم و شما چرا نباید بگویید نداریم.
من گفتم چرا، یا گفتم اعتراض.
یعنی حالا چیزی که ما تلقی شد، ما برداشت کردیم این بود که ما نباید بگیم چرا، چون خدا مالک است، هر چه بگوید ما باید انجام بدیم بدون چرا.
یه چرا داریم، یه اعتراض داریم. اولا مالک و صاحب ملک حق حاکمیت، حکم دادن، فرمان دادن، فرمان روایی با هر تعبیر دارد و این حقش هم مطلق. مملوکم فقط شأنش چیه؟ پذیرشه. به اندازه ای که مالک بهش اجازه سوال میده، چون حتی مالک سوالاتش هم نیست، اون به اندازه ای که مالک بهش، صاحب ملک بهش اجازه سوال میده، سوال میپرسه. قانع شد شد، نشد حق اعتراض نداره. اون چرایی که به طور کلی از مملوک سلب میشه چیه؟ اعتراض. حالا یه جایی مالک، صاحب ملک، فرمان روا فرمانی داد، تو حتی اگر ازش هم بپرسی چرا، میگه به تو ربطی نداره، من حق اعتراض دارم؟ نه ندارم. آقا بچه تو ذبح کن، اسماعیل ها ذبحش کن. چرا؟ چرا نداریم، ذبحش کن دیگه. بعدم به اسماعیل میگه همچین چیزی، میگه یا ابته افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. و شأن مملوک چیه؟ فقط اطاعته. تازه اگرم گفت چرارم نپرس، بازم حق نداری بپرس. پس تو حق چرا نداری، نه حتی به غیر اعتراضش هم حق چرا نداری، مگه اینکه مالک بهت اجازه بده. آقا سخته یه مقدار این سلب حقه ها، ولی از سبقا ما خواهم این حقه سلب بشه، خیالمون راحت بشه، این خار برداشته بشه. اصلا نبود که سلب بشه، آفرین، اصلا نیست، موضوعیت نداره. اینو غرب نمیپذیره ها، غرب اینو نمیتونه بپذیره. چرا؟ چون اصلا انسان برای غرب یه خدای به تمام معناست. بعد میشه از این خدا حتی چرارم سلب کنی؟ به خاطر اینکه این حقا رو برای خودش قائله، نمیتونه انقدر تعبد در برابر وحی رو هم بپذیره. یعنی چی؟ اصلا معنا نداره براش. تعبد در برابر وحی پایش اینه، تو مملوکی در ملک خدایی، مالک اوس، صاحب ملک هم اوست. خب باید عمل کنی دیگه، مثل اون مدیر کارخونه دیگه، ما تو کارخونهش میپذیریم، تو پادگان ارتشش میپذیریم. تو پادگان ارتش از قدیم میگفتن دیگه، حالا نمیدونم توی نظامی های دیگه هم هست، میگفتن تو ارتش چرا معنا نداره. حالا اون یه انسانه که فرمانده شده، ولی میگن نه چرا معنا نداره. حتی دستور اشتباه داد باید عمل بکنی. آقا من چرا نداریم، تو یه چرا، اون چرا اصلا نمیشه عملیات کرد. من دارم میگم غرب نمیپذیرد که در برابر مالک حقیقی و ملک علل اطلاق تسلیم شود. چرا؟ چون برای خودش شأنی از مالکیت و شأنی از ملکیت قائل است. حالا این باور و این پذیرش شأن مالکیت و ملکیت را به انواع اقسام گوناگون، به انواع اقسام روش ها وارد ذهن ما هم کردن. یعنی ممکنه نه، ممکنه نه، شده. میگه عدل و دلیل نلا امکان وقوعش، این وقوعش این دیگه بین یه جمع طلبگی هم همچین ذهنیتی داشته باشه، آره. بچه هیئتی باشه، اینجوری باشه، آره. بچه شیعه، آره. بعضی از این حرف هایی که شما توی جمع ها میزنی، مثلا جمع خانوم های متدین مذهبی، یا آقا جون ببین ورود و خروج به خونه با اجازه شوهر، این خیلی برای خانوم ها سنگینه. یه بابا من میخوام برم سر کوچه خونه مادرم، آقا باید اجازه بگیری. حالا من وارد اون اختلافات فقهی نشیدی و مثلا بعضی من ورود و خروجی که منافات داشته باشه با هر... فعلا اصلش که هست، اصلش حالا قیل میگه یعنی چی؟ یعنی من خودم اختیار دار خودم نیستم؟ میگم نه نیستی، اما تو شوهرت هم اختیار دارت نیست. اختیار دار تو کیه؟ اون موقعی که نماز میت میخونن چی میگن؟ حاضهی عبدوک، زن باشه میگن چی؟ عمتوک، این بنتو عمتک، این کنیز توه، دختر کنیز تو، این بنده تو، عبد توه، بچه پسر عبد توه، درست شو؟ تو که برای خودت نیستی، برای شوهرت هم نیستی، اختیار داره تو خداست، دوست داشته، توی این مسئله اختیارش رو، اختیار تو بده دست یکی دیگه، تموم شد. آقا من خودم عقلم نمیرسه، تازه من خیلی بیشتر از این مصلحتم رو درک میکنم و اینا. آقا اصلا خدا دوست داشته اختیار تو رو بده دست یه کسی که مصلحت سنجیش از تو ضعیف داره، تو چیکار داری؟ خب خدای دیگه. آقا مثلا بر فرض این که دختر حالا بر اساس اختلاف فتوایی که داره تو عقدش حتما باید اذن ولی داشته باشه، چه مثلا سنش بالا باشه چه پایین، کاری دارم باز به اختلاف فتاوا نریم. آقا یعنی چی؟ من الان 25 سالم شده بعد بابام حتما اجازه بده؟ اختیار تو دست تو نیست، دست خداست، خدا اینجا داده دست پدرت. به همین ساده که حالا تو بیا بشین مرد ها بیشتر از زن ها مثلا درگیر احساسات نمیشوند و بعد به دست پدر که بدهی، پدر مصلحت تو را بهتر تشخیص میدهد حتی اگر سوادش بابا یه کلمه دیگه.
ما ساده میگیم ولی جامعه ساده نمیگه.
ول کن، من الان دارم با شما حرف میزنم. توحید این جامعه رو باید قوی کنی که اینو بپذیره. همین جامعه وقتی این که میگم وارد ذهن ما شده، وقتی بهش بگی که مثلا دانشمند فلان که پروفسور روانشناسی است میگوید عجب حکمی خدا داده است که مثلا اجازه دختر را میگه، اصلا تو منو چیه به عقد تریاکی در بیار. میگه خب اون دانشمنده گفته، تو حتما مصلحت دیدی من با یه تریاکی ازدواج کنم. تازه اینجا با ببین این توحیدش مشکل داره. در اصل یه معبودی داره، اون معبود کیه؟ اون نه، اون دانشمنده است. تازه نه رفت مقاله ها رو بخونه، نه اگر میخواست بخونه ترجمه شده بود، باید میداد به هوش مصنوعی درست ترجمهش کنه، درست ترجمه نکنه، هم نه اونو میشناسه، نه تو حالا اسمشو شنیده، اسمش هم بلد نیست بگه، ولی قبول کرد. من خواهش میکنم، ولی از شما تشکر میکنم که اینو گفتین، ولی خواهش میکنم بحث توحید رو جدی بگیرید. ما الان فرض کردیم این حرفا توی جامعه مقبولیت نداره و نمیزنیم، من که خودم سال هاست با همین ادبیات تو دانشگاه تو مدرسه صحبت میکنم با همین ادبیات، همچینم میگیره. شما جامعه ای رو تصور کنید که تو دنیای غربش داره میره به این سمت و سو که برای خودش این ماسک پوزمانند سگ میزنه، چهار دست و پا را میره، یکی هم میگیره. بابا این مردم یه جوری آفریده شدن، به پیر به پیغمبر این حرفی که دارم بهتون میزنم شاعرانه نیست، به این آیه های قرآنی که داریم میخونیم اینا شاعرانه نیست. خدا انسان را به گونه ای آفریده است که دوست دارد مملوک باشد، از مملوک بودن لذت میبره. خروج از این حس خروج از مسیر فطرته. تو اگر خروج از مسیر فطرت رو رسمیش کردی، یعنی اونو اصل گرفتی، تمام روش های تربیتیت رو از پایه اشتباه میگذاری و میای بالا. بابا خدا اگر میگه من مالکم تو مملوکی، اصلا تو رو مملوک آفریدم، تو رو مملوک آفریدم، فطرت تو فطرتیه که مملوک بودن رو دوست داره. نمیدونم این مثال خوبی نیست ها، ولی بذار بزنم. توی این قصه نهضت‌های آزادسازی برده‌ها و اینا یه قصه معروفی داریم ها، توی که میگفت رفتم زنجیر رو از پای یکی باز کردم، گفتم برو آزادی، نرفت. برو دیگه آزادی دیگه، نرفت. بعد میگفت من فهمیدم که مشکل اصلی باوریه که اینا به برده بودن خودشون دارن. باور کنید، گفتم مثاله رو قشنگه، یعنی با زاویه قشنگ نگاه کنید، مثال قشنگی ها. مثاله رو بیار این طرف، تو اگر بتونی این فطرت توحیدی تنها مالک خدا و من جز مملوک بودن شأنیت دیگری ندارم اینو احیاش بکنی، آزادشم بکنی، نمیده، میگه من بردم. بله من بردم، من بنده ایتم، کجا آزادی نمیخوام که. مگه قصه بشرا حافی رو نشنیدید شما که حضرت ساز و دهل و نمیدونم آواز و اینا شنید، بعد اومد گفتش که صاحب این خونه بردست یا آزاده؟ گفت آزاده. گفت آره آزاده که این کارا میکنه، برده بود که این کارا رو نمیکرد. اینا شعر نیست، اینا عین واقعیته. اینا تو عرصه علم اگر وارد نشه چیزی به نام تولید علمم اتفاق نمیفته. اینا وارد نشده که وقتی یه امام بسرم که میخواد مثلا تربیت اسلامی رو بیاره، میبینی تربیت اسلامیش بازم شبیه همون شد، چون پایش این نگاهه نیست، پایش این نیست. داشتم اینو میگفتم، ما مملوک آفریده شده ایم و جنس خلقتمون به گونه ایست که دوست داریم مالک داشته باشیم. و الان توی جامعه امروز جهانی شما تو ابعاد مختلف وقتی نگاه میکنی با همین زاویه نگاه میبینی واقعا همین جوره ها. طرف مثلا دوست داره ذلیل یه سلبریتی، یه چهره مشهور باشه. الان خیلی از این چهرهای مشهور به خیلی از این جوونا که ظاهرا هم با کلاسن بگن بیا مثلا کلفت خونه ما باش، خدا میدونه میره. یعنی به این دختره که مثلا خدایی رو بنده نیست بگه آجون بیا من مثلا شبا آشغال خونمون رو میدم تو دم در وایسا ببر بنداز، باور کنید میره. اگر من تو متن مشاوره و گفتگوام با اینجور آدم ها مواجه نشده بودم به این راحتی نمودم. خودشونو میکشن برای اینکه، یعنی این دنبال باباش نمیدوه ولی میگن فلانی اومده برای افتتاح فلان فروشگاه توی مثلا تهران، بلند میشه ماشینشی که میبینه التماس میکنه دنبالش میدوه، فقط بهش میگه یه نگاه به من بنداز باور کن. یعنی اینقدر حاضر خودشو ذلیل بکنه. هر روز میره تو صفحه شبکه اجتماعیش، هر روز سلام میده، میگه من فقط یه بار این جواب سلام منو بده، بعد یه بار این فقط جواب سلامش در این اندازه سلام، اینو عکس از صفحه گرفته، مثل قبلنا که دیپلم و مدرک 56 رو چی میکنن، کردتش پروفایلش، کردتش نمیدونم صفحه موبایلش. بابا اینا همش اون حس منحرف شده است، اون فطرت منحرف شده ایه که دوست داره مملوک یکی باشه. برگردم سر اصل بحثم که آقا ما تو تولید علم وقتی میخوایم نقشه زندگیمون رو طراحی بکنیم، نقشه روابطمون رو طراحی کنیم، چگونه زندگی کنیم، چگونه رابطه برقرار بکنیم، اگر نپذیریم که ما مملوکیم و یک مالک بیشتر نداریم، نمیتوانیم تولید علم کنیم. اون کسی که خیلی اذیت میشم وقتی به اینا فکر میکنم، اون کسی که وقتی میره برای اینکه حتی برای مردم سخنرانی کنه درباره مثلا اصول زندگی مشترک، از اولین و اصلی ترین چیزهایی که انتخاب میکنه کتابای غربی هاست، این نپذیرفته که من یه مالک دارم به نام خدا. الان داره میره میره فردریک فلانی گفته من با مثلا زن و شوهر چجوری با هم ارتباط داشته باشن. خب مگه اون صاحب ملک توه؟ مگه اجازه دادن به اون که بیاد درباره روابط تو تعیین تکلیف کنه؟ مگه الان ملکو به این داد؟ مگه اجازه فرمان روایی رو به این داد که تو نه تنها برای خودت، برای دیگران هم میری سراغ کتابی که اون نوشته و به اون میخوای بگی که چجوری ازدواج کن، چجوری با همسرت ارتباط داشته باش، چجوری با زیر دستت ارتباط داشته باش. چند وقت پیش یه فیلمی داشتم میدیدم، یه کسی از این دورهای پولی بود، پولی هست که خیلی هم پول، چند میلیون میگیرن دورهای مدیریتی و اینا، با یه حسی میگفت ببین با زیر دستت به هیچ وجه صمیمی نشو، حتی با معاونت، چه برسه مثلا به آبدارچیت، حتی تو سلام دادن جدی باش، محکم باش، صمیمیت اصلا نکنه یه وقت به خونتون دعوت کنی ها. این که دیگه اصلا به هیچ وجه، اگه این گونه باشه تو نمیتونی. ببین اینا همش القا، یعنی القا، تزریق، آموزش شرک محضه. تو الان مثلا میگه امام رضا علیه السلام با غلامان خودشون میشستن سر یه سفره غذا میخوردن، یعنی چی؟ حتی مثلا پیامبر در حالی که حاکم مسلمین بود، وقتی میدید یه جوونی ازش میترسه، از جوونه رو بغل میکرد برای اینکه این ترسه بریزه، یعنی چی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله بچه‌ها رو دوششون بغل میکرد، جلوی کیا؟ جلوی مردم، یعنی چی؟ یعنی تمام این حرفایی که این معلم، استاد، نمیدونم اسمش چی بگم، بلاگر، اینا واقعا صرفا بلاگر هم نیستن، اینا متن آموزشاییه که توی کتابای حرفه ایشون هست، همه رو پیغمبر گذاشته زیر پاش. بالاخره یا اون درسته یا این درسته دیگه. مگه دعوت به خونه شون نمیکردن؟ مگه با همدیگه نمیشستن غذا نمیخوردن؟ مگه با همدیگه تو کوچه با بچه‌ها بازی نمیکردن؟ ولی تو پذیرفتی که اون الان یه رشحاتی از ملکیت و فرمان روایی رو داره، پذیرفتی، رفتی اون رو قبول کردی و حرفاشو قبول کردی و داری همونا رو گوش میکنی و همونا اجرا میکنی دیگه. خدا هم که به اون نداده این رو. بعد اگر یه طلبه و یه روحانی باشی، یه فعال فرهنگی باشی، میخوای بری برای پدر و مادر حرف بزنی، میخوای بری توی جلسه اولیا و مربیان صحبت بکنی، همش داری درباره همین چیزا حرف میزنی، چیزایی که حرف خدا نیست، حرف مالکت نیست، حرف ملکت نیست، حرف مدبرت نیست، حرف ربت نیست. آقا نداریم. خب نداری، باید بری حرف اونا رو بزنی؟ نگو. راحت میگی ها، تو این جامعه راحت حرفشون میزنی. آقا نگو. مگه قبلنا نمیگفتن؟ چون ما مثلا 30 سال 40 سال پیش مگه جلسه اولیا، من روحانی ها و منبری های ما چند تاشون میرفتن اینا رو میخوندن و به مردم میگفتن؟ هیچ توی عمومی بگو، خیلی عمومی بگو، خوب باشید آقا، مهربون باشید، لبخند بزنید، عمومی بگو. نداریم که دلیل نشو تو بری بیای، تو بری حرفایی رو بزنی که به معنای واقعی کلمش ورود در ملک خداست، به معنای واقعی کلمش ورود در ملک خداست و چوب داره، چوبای محکمی هم داره، هم برای فرد داره هم برای جامعه داره. حالا وارد اون چوبش نمیشیم. چی؟ داریم میخوریم. میگم به خاطر همین گفتم واردش نمیشم، چون بخوایم وارد بشیم بله خیلی از چوبایی که داریم میخوریم از همین هست. آقا یک کلمه از حرفایی که امروز زدم اگر حرف شاعرانه احساسی نمیدونم خطابی به معناش بدونید ازتون نمیگذرم، بهتون بگم چوبتون میزنم. این حرفایی که امروز زدم یه جملهش از این حرفا نبود. ما اگر کسی به این باوره پایبند نباشه حرفی که امروز زدیم که کاملا قرآنی بی هیچ شک و شبهه، اصلا نمیتونه وارد وادی تربیت و رشد بشه، اصلا نمیشه. حالا لحن من گاهی اوقات که نه، خیلی وقتا شبیه یه لحن یه سخنرانی و خطابه میشه، این لحن غلط انداز نشه ها. ما آیه قرآن خوندیم، بر اساس آیه قرآن صحبتمونو کردیم. اگه کسی هم ایراد علمی داره بهش بگه، بگه نه این حرفی که شما داری میزنی، خدا مثلا تو قصه این چیز ما رو رها کرده، ولمون کرده به حال خودمون، نه میتونیم به اون غربی هم اعتماد کنیم، لازم نیست. حرف علمی دارید، من گوش میدم. حالا همین جلسه، البته این جلسه دیگه وقتمون تموم شد، یا جلسه بعد. اما اگر حرف علمی و نقد علمی که اگر باشه سر جای خودش رو چشم جا داره، اگه این نیست لطفاً طبق قراری که گذاشتیم امروز یه مقدار روی این فکر کنیم. یه خود جلسه بعد اینجا کلاسمون چه حضوری ها چه غیر حضوری ها میان کلاس بردگان باشه. حالا یعنی واقعاً همه با حس. ببینید چرا خندیدید؟ من خندیدم، شما خندیدید؟ ببینید همینو میخواستم بگم، اتفاقا میخواستم ببین این حسه باید تو وجودمون بجوشه. من بردم از عمد. کی بود گفت این ادبیات چیز تو بودی گفت یکی دیگه بود، من از عمد این کلمه رو استفاده باشه بندم نمیاد اصلا، بنده اونو نمیشه، نه نمیشه، و من بردم، من هم این حس بردگی، حس این که من یه ارباب دارم، یه رب دارم، این حس تو وجود ما بجوشه. این که میگم جلسه بعد فکر کنید اصلا نشستناتون جلسه العبد باشه، اومدناتون اومدن عبد، یه حس با حس عبودیت و بردگی و بندگی و وابسته بودن و مملوک بودن، این حسه باید تو درونمون ایجاد بشه. آقا ما عبادت هامون امروز اصلا بحث یه جور دیگه شد، ما عبادت هامونم عبادت نیست به خاطر این که این حس عبد بودن تو وجودمون نیست. ما اون موقعی که میگفتن دفتر گفته عباسی بیاد، شما نمیدونم یادتونه یا نه، دوره ما دفتر مثلا دادگاه تجدید نظر چیز بود، مثلا آره برای حکم اعدام، یعنی واقعا از تو کلاس تا دفتر که میرفتیم مثلا یه چی، یعنی ببین من میپذیرفتم الان دارم میرم پیش یه مدیری، مدیر اون موقع همه کاره بود، معمولا هم یه خطکش چوبی یا فلزی یا شیلنگ دستش بود با معاون هر دوتایشون. اصلا من تو ذهنم اصلا تصویری از مدیر خوش اخلاق ندارم، ندارم تصویری، هم چیزی ندارم، اصلا مدیریت به همون مالک بود. خب بعدم بعض وقتا اینجوری بود، کتکت هم میزد میرفتی تو خونه به مادرت اعتراض میکردی، تو مادر من اینجوری نبود ولی به مادر اعتراض میمون حقت بود، یه کاری کردی زدت دیگه، یعنی مدافعی هم نداشتی، پناهی هم نداشتی، حکمت مطلقه قائل بودن. حالا گوش بده، این مثال خنده‌دار نیست این تیکش، من واقعا وقتی میرفتم تو دفتر مدرسه به صورت طبیعی اینجوری بودم، به صورت طبیعی سرم زیر بود، اون داد میکشید زرم، فقط میگفتم ببخشید، داد میکشید، میگفتم که تکرار نمیشه، یه خطکش میزد تو رون پام، من اصلا بعضی وقتا دستم هم رون پام نمیگرفتم، یعنی یه جوری که یکی دیگه هم بزن ولی بذار من برم. ببین این حس عبد بودنه بدون اینکه دست خودم باشه تو ظاهر تو لحنم نشون میده. ما عباداتمون اگه عبادت نیست، چرا که نماز زهر میخونم قربتن الله، خب باورمون نشده که ما مملوکیم، برده ایم، اومدیم پیش آقامون، پیش مولامون، پیش اربابمون میخواییم باش حرف بزنیم. من اون اندازهی که برای مدیر مدرسه، برای مدیر مدرسه مالکیت قائل بودم، ملک قائل بودم، اگه به همون اندازه برای خدا مالکیت و ملک قائل بودم، نمازم یه جور دیگه میشد، عبادتم یه جور دیگه میشد. نیستم، قائل نیستم. به خاطر همین میگم وقت بذاریم روش فکر کنیم. اون موقعی هم که میایم تو این صحبتی که آقا درباره ببین بعضی وقتا من دیگه رشته سخنرانی سوال مالم بی خیال شد توی این بذارید در هفته دیگه در فردا توی این پیام آقا به اجلاس نماز یکی سری بیارد، سری بیارید دیگه، نه این که بگید آقا بگو اونو بخونش قربون ذهنه در این تیکه گفت حضور قلب حضور بده اونو بده ای خدای مهرم.
رهبر انقلاب، توصیه مؤکد این جانب اولا اقامه نماز در اول وقت است و ثانیا سعی در حفظ توجه و حضور قلب. نمازگزار بداند با مخاطبی سخن میگوید که مالک همه عالم وجود و ملک روز رستاخیز است. نماز با این دو خصوصیت در دل و جان نمازگزار و آنگاه در عمل فردی و اجتماعی او اثر میگذارد.
خلاصه جلسه امروز صلوات بر محمد و آل محمد.